مسئله تقریبا چهار قوله. جماعت میگن الفاظی که دلالت بر عموم میکند عموم موضوع الله خودشونه، یعنی این الفاظ وارد شده برای عموم و استغراق، در غیر عموم اگر استعمال شد مجازه. در معالم ما خوندیم عامل بعد از تخصیص مجازه. قول دیگر عکسه، این الفاظ وضع شدن برای خصوص، اگر در عموم استعمال شد مجازه. قول دیگر هم این بود که مشترک بین عموم و خصوص را به اشتراک لفظی. قول چهارم هم تلاقفی بود. حالا قول را میخوانیم که این الفاظی که دلالت بر عموم میکنن موضوع لهشان خصوص هست، یعنی خاص وضع شده، در عموم مجازه. اینا دو دلیل دارن. حجت القائدین به انها حقیقتا فی الخصوص، حجت اینها مجبان دو دلیله. الاول ان الخصوص متیقن المراد، متیقن المراد من هذه الالفاظ. دلیلشان علیکم السلام ورحمت الله، دلیلشان متیقن گیری. میگن دلیل بر این که این الفاظ برای خصوصه که در عموم اگر استعمال شد مجازه، چون ما یقین داریم که در خصوص استعمال می شود. اگر در خود خصوص استعمال شد این نورون علا نور، اگر در عموم هم استعمال شد چون که صد آمد نود هم پیش ماست، پس در هر دو صورت خصوص متقبل است. در خود خصوص استعمال شد فهم المراد، در عموم استعمال شد در داخل عموم خصوص موجوده، پس در هر دو صورت خصوص متیقن المراده، پس موضوع له خصوص است. ان الخصوص متیقن المراد من هذه الالفاظ حيث استعملت، در هر جا که این الفاظ استعمال بشود، سواء اريد منها الخصوص فقط، خصوصا تنها مراد باشد نور علی نور، او فی ضمن العموم، یعنی که در خصوص فقط استعمال نشود، در عموم استعمال بشود، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حتی هر جا یک این الفاظ استعمال شد خصوص متعقن المراد است، او فی ضمن العموم به خلاف العموم. اما در عموم متیقن المراد نیست. بدون که اگر ما فرض کنیم در عموم استعمال شد، از کجا یقین کنیم که خود این عموم مراده؟ ممکنه مجاز باشد. اگر در خصوص استعمال شد، از کجا بفهمیم که در این خصوص بالخصوص مجاز است؟ علیکم السلام. حالا تکرار بکنیم، چون این دو بزرگوار دیشتر اومدن مثلا بعد به خود من خیلی مهم است، اینی رسی مثلا به اصل مسئله. پس ما داریم دلیل کسانی را میخونیم که میگن الفاظی که در اصطلاح از عموم اراده میشود، این الفاظ موضوع الله خصوص فقط است، عموم اگر استعمال شد مجاز. اینا دو دلیل دارن. دلیل اولشان مسئله متیقن بودن، میگن اگر در خصوص استعمال شد و نورم علا نور خود موضوع الله، اگر در عموم هم استعمال شد از باب این که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یقین داریم در خصوص استعمال شده، منتها در ضمن عموم، پس در هر دو صورت خصوص مراد است. سواء اريد منها الخصوص فقط، که در خود خصوص استعمال شده باشد نور علا نور خود موضوع له است و متیقن، او فی ضمن العموم یا در ضمن عموم خصوص اراده شود. مثلا العلماء را فرض کنیم صد نفر، اکرم العلماء یعنی صد نفر را اکرام بکن، نود نفر در ضمن صد نفر یقینا مراد است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. پس در هر جایی که الفاظی که میگن عمومه استعمال شود خصوص مراد است یقینا، اگر در خود خصوص تنها نود استعمال شد نورون الانو، در صد هم استعمال شد نود در ضمن موجود است. أو في ضمن العموم. بخلاف العموم، بخلاف إنكار عموم متيقن المراد منه، ترى دون احتمال مجازية يقولون. مثلا نجد أكثر من علماء، علماء 100 نفر، احتمال من المرادتون 100 نباته 90 باته، ما من عام إلا وقت خود. ولو نجد أكثر من علماء، علماء 100 نفر، لكن باب احتمال باته، لكن نداریم که مجموع 100 مراد باشد، احتمال بگیم استعمال آن در خاص شده باشد. پس اینجا در عموم متعقن المرادی نداریم. بخلاف العموم فإنه مشکوک الاراده، شک میکنیم که مولا تمام 100 نفر اراده کرده باشد، چون باب مجاز احتمالش موجوده. احتمال بگیم مراد 90 باشد، مجازن 100 را گفته است. مثل اسد گفته احتمال میگه مراد خود اون حیوان بیابانی نباشه، مراد رجل شجاع باشه. فانه مشکوک الاراده. ولما کان الوضع مسلما للخاسم ولا بد له من مرجح. و چون که وضع برای عموم یا خصوص، خوب دقت کنید، وضع برای عموم یا خصوص عند الخاسم مسلمه، که لفظ وضع شده منتها متحجر مونده ایم. احتمال میگیم برای خصوص تنها وضع شده باشد، احتمال میگیم برای عموم تنها. این که من در جامعه ارز کردم که این که جو احتمال اینه ما مرجح میخواهیم در طرف خصوص که وضع شده باشد برای خصوص مرجح داریم. یک تیقن الاراده، یکم داریم خصوص مراده یا خود موضوع الهست یا در ضمن عام اراده شده. پس تیقن الاراده مرجح است که بگیم لفظ برای خصوص تنها وضع شده است، اما برای عموم مرجح نداریم. این طرف مرجح داریم، اون طرف نداریم، پس به مرجح عمل میکنیم، بگیم موضوع له خصوص است. ولما کان الوضع مسلما للخاسم ولا بد له من مرجح. برای خاتم زمین لهولا به خاتم بزنیم، بلا بد است برای خاتم که میگه برای عموم وضع شده مرجح میخوایی، خاتم مرجح نداره، ما مرجح داریم که یقون الاراده. بلا بد دل اون خاتم من مرجح. فل اولا ان یقول انه موضوع للمتیقن المراد، این مرجح است. پس بهتر این است که ما قائل شدیم که لفظ وضع شده برای متیقن المراد این برای خصوص ده. فإنه أوثق بحكمة الواضع، بجتي إن احتمالي تمامي دهن موافق ثلاث با حكمة الواضع، كن واضع شخص حكيم باید لفظ وضع کند برای اونی که دلالتش متيقنه و لفظ دلالتش بر خصوص متيقنه، دلالت بر عمومش مشکوک است. فإن این موضوع متيقن باشد، وضع شده باشد برای متیقن، این مناسب تر و موافق تر است با حکمت واضع. ترا حیث این غرضه من الوضع، چون که غرض واضع از وضع از تکوین فهموندن معنای، پس باید برای متیقن المراد وضع کند تا مخاطبین به مدردی که وضع شدیدن اون متیقن بگن مراد متکلم است. و به هذا التغرير اندفع ما اولد على الدليل بانه انما يدل على تيقن الاراده لا على الوضع. از خارج از کنم، سابقا خیلی تکرار میکردیم که مغالطه اقسام متعدد دارن و اگر ممکن باشد بله شرح دعای جوشن کبیر دارن. من دارم، خودم خریدم، 2 سال میشه. مرحوم سبزواری صاحب منظومه این دعای جوشن کبیر را شرح کرده، به مناسبتی میاد اقسام مغالطه را بیان میکند، چون او باید بیان کند، چون او استاد فن است، اقسام مغالطه را بیان میکند. بعد میگد از جمله اقسام مغالطه اینه که نزاع در یک چیزی باشد و در این چیز دیگه بیاد. حالا من مثال میزنم، ایشون این مثال ها را نمیزنه. مثلا نزاع در این است که فلان آقا اعلم هست یا نیست، يكسي الدوام كدك بلا أعلم بيقن بشي دليل بيقن بدليل إيش مقلدين إيش بيشترست بيقن مغالفة شد دليل بر أعلميات كسرة مقلد نيست دليل بر أعلميات إثبات زيادية علم است كعلم زيادة ولا كسرة مقلد كي دليل نمشه لذا سنية قائم ميقن ميقن دليل بر إيش مذهب ما بر حقه كسنية بيشترست بعد بعضی ها شوخی کردن راستی گفتن پس بنابراین مذهب نصارا بر حقه چون نصرانی از مسلمان ها بیشتره، این دلیل بر مدعا نمیشد. یک کسی آمده به این دلیل همین نحوه اشکالی کرده، گفته شما میگویی که خصوص متیقن المراد است پس برای خصوص وعده شده، ما باید متیقن الوضع درست کنیم که یقین کنیم که وضع برای خصوصه. تو متقن الاراده درست کردی، متقن الاراده چه رفتی به وضع دارد؟ جناب مرزا میگد به بیان ما این اشکال بر این شخص وارد نیست، این مقالطه نیست. چرا؟ و به هذا تقریر به این بیانی که ما از طرف خصم بیان کردیم این دفع ما اورده دفع میشود اون چیزی که وارد شده بر دلیل این آقایون خصوصی ها. به چه دلیل وارد شده اشکال؟ به انهو این دلیل شما انما یدل علا تیقن الاراده لا علا الوضع، این اشکال بر اینها وارد نیست، این اشکال کردن. گفتن ما ندا داریم که متیقن الوضع کدامه، خصوص متیقن الوضع است یا عموم. تو آمده میگی خصوص متیقن الاراده است، متیقن الاراده چرمتی به وضع دارد، این اشکال میگد بر اینها وارد نیست. چرا؟ ول جواب، جواب از این اشکال میدهیم. ول جواب ان هذا اثبات اللغت به ترجیح العقلی، که گفتیم ما مفاهیم را تمام کردیم، دو مسئله در قوانین دارد، هر دوتا را بخونیم و بشنویم، یکی همین مسئله است. جناب مرزا میگد برادر من شما مکرر در مکرر در این کتاب خوندیم که عقل دلیل بر وضع لفظ نمی شود. شما میگید چون عقل به ما میگوید که هر کدوم متیقن الاراده او موضوع له، این دلیل عقلی است و دلیل عقلی در مباحث الفاظ راهی نداره. بعد به این فرمایش مرزا اشکالی شده است که پس شما مکرر در مکرر به تبادر موضوع له را ثابت میکردید، تبادر هم دلیل عقلی است. این اشکال هم که بر مرزا شده جواب میده. پس اینجا جواب اون خصوصی ها را که خصوصی ها میگن که خاص متیقن الاراده است، پس وضع برای همین خاص است. مرزا میگه جواب از این دلیل اینه میدیم که تیقن الاراده دلیل عقلی است، یعنی عقل میگوید که اون چه که متیقنه او را مولا اراده کنه بهتره، این دلیل عقلی اثبات وضع نمیتونه. مواسط الفاظ عقل درش راه نداره. متول اگر یادتون باشد اونجا که میگه آیا دلالت الفاظ ذاتی است یا بالوضع است، اشاره به همین مطلب کرده است که عقل در معانی الفاظ ابدا راهی نداره. افلاطون و ارسطو و فاریابی و امثالش جمع بشوند، لغتی را که نمیفهمند به عقل این لغت معناش نمیتونن بفهمن. مثلا من و شما فرض کنیم حالا من انگلیسی بلد نیستم، عاقلم باشم، عقلم هم در انتها درجه، به عقل نمیتونم لغت انگلیسی را بفهمم. این جواب مرزا. بعد به مرزا اشکال شده که شما به تبادر ثابت کردی موضوع له لفظ را، اینم که دلیل عقلی است. جواب میده از این که دلیل عقلی دو قسم است، یکی را بهش میگن دلیل لنی، یکی را میگن دلیل انی. در حاشیه خوندیم حاشیه مولا عبدالله، دلیل انی آن است که از معلول پی به علت ببریم، لنی آن است که از علت پی به معلول ببریم. تبادر دلیل انیه به این معنا که وقتی میبینیم لفظ در نزد مردم ازش تبادر میکند فلون معنا، این تبادر معلول وضع است نه علت وضع. اگر علت وضع می بود این دلیل باطل می شد، چون عقل در مباحث الفاظ راهی نداره. اما جناب خصم از دلیل لمی جلو آمد، گفت چون که عقل حاکم است که واضع حکیم است و حکیم باید لفظ را برای چیزی وضع کند که متیقن باشد تا این که مخاطبین از این لفظ همون متیقن بفهمند. این تیقن علت برای وضع است و ما در مباحث الفاظ پی بردن از علت به معلول قبولش نداریم، چون دلیل عقلی در مباحث الفاظ راهی نداره. تبادر را که ما دلیل قرار میدهیم این معلول وضع است. چرا؟ چون دلالت الفاظ ذاتی نیست. متول مفصل خوندیم دلالت الفاظ ذاتی نیست، پس یک سببی داره. وقتی که از لفظ اسد مثلا تبادر میکند اون حیوان بیابانی، اینجا این تبادر دلیلش بر وضع میشد، چون الف و سین و دال ذاتن دلالت بر اون حیوان نداره. چیه سبب تبادر؟ وضع است، که این تبادر معلول وضع است. که اگر لفظ برای اون حیوان بیابانی وضع نمیشد، هیچ معنای تبادر نمیکرد. چون میبینیم لفظ ازش تبادر میکند حیوان بیابانی، این معلول است برای وضع، پس معلوم میشد واضح این لفظ را وضع کرده برای همین معنا. اینو میگیم دلیل اینی، یعنی از معلول پی به علت میبریم که ذات اقدس الهی در قرآن چند جا تکرار میکند افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت تا آخر. میگه این معلولات را شما ببینید تا پی ببرید که من علت اینها هستم. اگرچه تعبیر علت بر خدا کفر میارد، لیکن از باب مسامحه میگید، چون علت اگر خدا علت باشد خلقت معلولش باشد، لازم بیاد اضطرار در خلقت، چون علت بدون معلول محاله، پس خدا باید مضطر باشد در خلقت. خدا اضطرار ندارد، به اختیار خود خلق میکند، لیکن خدا را که علت العلل میگوییم از باب مسامحه و مجازه، یعنی شبیه علته، یعنی مؤثر در کار است. نه اینکه علت است که مثل نار و حرارت، نار حرارت دادنش بی اختیاره، اضطرارا حرارت میده، سوزندنش بی اختیاره، اضطرارا میسوزاند. یعنی چه؟ فعل اختیاری تعریف کردن، فعل اختیاری ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، اینا میگن اختیاری. یعنی فاعل اگر بخواد وجود بده وجود میده، بخواد وجود ندهد وجود نمیده. مسئله نار اینجور نیست، ان شاء لم يفعل لم يفعل نداره. نار بخواد نسوزاند نمیشه، قهرن میسوزانه، یک طرفش هست، ان شاء يحرق میسوزانه. اما انشاء لم یحرق، لم یحرق نیست، نمیتوند نسوزانه. حالا خیلی دور نرویم، خلاصه لب مطلب اینه که تبادر از باب دلیل این نیست، تبادر معلول وضع است. لذا وقتی که معلول را دیدیم یقین میکنیم به علت. چنانچه دخان یا نار، سوزاندن آتش عبارا، یا دود کردن آتش، این هم معلول آتشه. همه که دیدیم فلانجا دود بلند شد، از دود پی میبریم که اونجا آتش موجوده. یا وقتی دیدیم آب سوخته یقین میکنیم آتش روش افتاده بوده، پس از معلول پی به علت برده ایم. تبادر همین قبیله. اونی که میگن در مباحث الفاظ دلیل عقلی راه ندارد، عکس اینه میگن که از علت که وضع است پی به تبادر ببریم و این ممکن نیست. دلیل خصم از علت میخواد پی به وضع ببرد، به این معنا که میگه چون خاص متیقن الاراده، این علت است برای وضع. میگیم این دلیل عقلیست، در مباحث الفاظ راه نداره. حالا عبارت بخونیم انشاءالله واضح تر میشه. ولجواب ان هازا، یعنی این دلیل اول اونها که میگن حقیقت درخواست است به سبب تیقن، هازا اثبات اللغت به ترجیح العقلی و هو باطلون. ترجیح عقلی سبب اثبات وضع بشود این باطله، چون دلیل ذهنی میشود که از تیقن که دلیل عقلی هست پی به وضع لفظ برده ای که لفظ برای خاص است و این باطل است، چون دلیل ذهنی در مباحث الفاظ راهی ندارد. و هو باطلون. چرا باطله؟ لأن طریقه منحصر فی النقل. ضمیر طریقه را بدلید به اثبات الوضع، لأن اثبات وضع طریقش منحصر در نقل است که از اهل لغت نقل شود. اما صریحا محضن، صریح محض باشد، یعنی چیز دیگری دخالت نداشته باشد، به تواتر که تواتر شود بین لغویین که فلون لفظ معنایش فلون لفظ است، اول آحاد یا به خبر واحد ثابت شود، تواتری در بین نباشد، او به اعانت تصرف من العقل که میخواد دلیل اینی درست کنه، او به اعانت تصرف من العقل، یعنی یک مقداری عقل هم کار کند، آحاد کار کند، تواتر کار کند، یا اینها نتونن، یعنی تواتری نباشد، یا فرض کنیم آحاد صحیحی نباشد، عقل هم کمک کند بگد موضوع له این معناست. او به اعانت تصرف من العقل، کما لو استفید من مقدمتین نقلیتین وضع مثل عموم الجمع المحلا باللام فانه ثبت بواسطه مقدمتین مستفادتین من النقل. حالا جمع معرفه به الف لام میگن مفید عموم است. حالا این دو مقدمه را مسلم کرده اند، بعد نتیجه گرفتن که مفید عموم است. حالا دو مقدمه کدام میگد؟ به واسطه مقدمتین نقلیتین وضع مثل العموم المحلا باللام فانه را بدلید به وضع عموم للمحلا عموم محلا باللام فانه شان چنین است فان اون وضع جمع محلا برای عموم ثبت به واسطه مقدمتین، واسطه دو مقدمه مستفادتین من النقل، که این دو مقدمه از عرب نقل شده، احداهما یکی از اون دو مقدمه ما ثبت من اهل اللغه، ما ثبت من اهل اللغه جواز الاستثناء من، اهل لغت گفتند که استثناء از جمع محلا به الف لام جائزه، یک مقدمه، هر جا جمع محلا به الف لام باشد ازش استثناء جائزه، مثلا میگن اکرم العلماء الا تهرانیین، میگن استثناء صحیحه، العلماء جمع معرف به الف لام الا تهرانیین صحیح است، این یک مقدمه. احداهما ما ثبت من اهل اللغه جواز الاستثناء منه، یعنی از جمع محلا و الف لام، به ای فرد امکن ارادته من الجمع، به هر فردی که ممکن باشد ارادش از جمع او را استثناء میکنیم، و بله و احتمال شمولهی فی کل موضع، و همین صحت استثناء جواز الاستثناء شامل در هر جمع محلا و الف لام. پس این مقدمه ثابت کرد که جمع محلا به الف لام افاده عموم می کند به دلیل جواز الاستثناء. و ثانیه ما ما ثبت در عوامد ملامسن، مقدمه دویم ما ثبت ان الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل، که تعبیرش هم چی کرده است که اگر دخول نباشد خروج ممکن نیست، خروج فرع دخول است، پس هر جا استثنائی هست یقینا داخل در ما قبل بوده، از ما قبل خارجش کردن. و ثانیتهما ما ثبت ان الاستثناء هو اخراج ما، اخراج چیزی که لولاه زمیره به استثناء بزنیم، چیزی که لولا اون استثناء لدخل. و یحصل من ذالک، از این دو مقدمه، انه یجوز اخراج و کل فرد من الجامع. پس این دو مقدمه نتیجه میده که هر فردی از افراد علما را از اکرم العلماء میتونیم خارج کنیم، میتونیم تهرانی ها را خارج کنیم، میتونیم همدنی ها را خارج کنیم، میتونیم کرمانشاهی ها را خارج کنیم. اختصاص به بعض افراد نداره، هر فردی را میتونیم ازش خارج کنیم. این دو مقدمه ثابت کرد همین معنا را. و یحصل من ذلک انه یجوز اخراج کل فرد من الجمع. ثم العقل يحكم بأن الشيء ما لم يكن داخلا في شيء لا يمكن إخراجه كعرف عوامل است. عقل حاكمه که خارج کردن چیزی بعد از ثبوت داخل بودنشه. اگر او داخل اونجا نبوده خروج معنا ندارد، خروج متوقف بر دخول است که اول داخل باشد در ما قبل، بعد ما خارج کنیم. اما چیزی که از اول داخل نیست، مثل مستثر منقطع، بگیم معالب هم خوندیم جا ان القوم الا حمارن، بگید این مستثنای منقطع و مستثنای منقطع در معالب خوندیم مجاز است. پس این استثناء حقیقت بشود چه وقت است؟ در وقتی که مستثنا در مستثنا من داخل باشد. ثم العقل يحكم بان الشيء، یعنی مستثنا، ما لم يكن داخلا في شيء، يعني در مستثنى من، لا يمكن اخراج این شيء یعنی مستثنى منه از اون مستثنى من. فثبت ان جميع الافراد داخل فيه، پس ثابت شد که جميع افراد علما داخل در العلماء، تهرانی، همدانی، کاشانی الى آخر. و هذا نتیجه این دو مقدمه شد. فثبت ان جميع افراد العلماء فرض کنیم داخل فيه در اون جمع محلا به الفلام که مستثنا من هست، و هو معنى كونه موضوعا للعموم. این معنای بودن لفظ العلماء هست که وضع شده برای عموم. پس به این دو مقدمه ما عموم را ثابت کردیم، این دو مقدمه معلول وضع است، چون اگر وضع برای جمیع الافراد نمی شد استثناء صحیح نمی شد. پس از این معلول پی به اون علت بردیم که لفظ وضع شده بوده برای جمیع الافراد، و هو معنا کونه موضوعا للعموم. و هاکذا هر جایی که عام است همین دو مقدمه جاری می شود. و اما العقل المحض که میخواد نمیره میگوید، اما عقل محض که نه تواتری کمکش باشد، نه آحادی کمکش باشد، هیچ نقل دخالتی نداشته باشد، رأسا به حکم العقل ثابت کنیم که فلان لفظ وضعش برای فلان معنا هست، این جائز نیست. و اما العقل المحض فلا مدخلیت له فی اثبات اللغات. و اما تبادر که اشکال میخواد جواب بده، که شما به تبادر وضع لفظ را برای فلان معنا ثابت میکنی، و اینم دلیل عقله، چطور میگه عقل راه ندارد. و اما تبادر و صحت السلب و نحوهما فانما هي ادله للفرق بین الحقیقه والمجاز لا لاثبات اصل الوضع. اما اینها را ما میخوان ثابت کنیم که این حقیقت یا حقیقت نیست، یعنی وضع را یقین داریم، منتها تبادر، صحت سلب، عدم صحت سلب، اون ادله ای که اول کتاب خوندیم، اینها برای این است که ما معنای حقیقت رو بشناسیم که این مستعمل فی حقیقت اون یکی مجازه، نه اینکه به اینها میخوام اصل وضع رو ثابت کنیم. وضع مسلم است. و اما تبادر و صحت سلب و نحوهما فانما هي ادله للفرق بین الحقیقت والمجاز لا لإثبات أصل الوضع. ولا بأس بتوزيع المقام بإن كان خارجا عما نحن فيه، چون مسألة خیلی لطیف است و خیلی درد بخوره. مرزا میگه ما این مطلب خوب توضیح میدیم که تبادر دلیل این نیست، تیقن المراد بودن دلیل لم نیست. در حاشیه مفصل این دو تا رو بیان کرده است، که اگر از علت طیب معلول ببریم این میگن دلیل ذمی. مثلا میدانند هازا از میشود متعفن المزاج و کل متعفن المزاج محموم و هازا محموم. حالا ما که علم طب بلد نیستیم، مراد از این مثال اینه که اخلاط اربعه اگر متعفن شد فورا تب میاد. هازا متعفن الاخلاط، اخلاط اربعه، و کل متعفن الاخلاط محموم فهذا محموم. این مراد از این مثال اینه که اخلاط اربعه اگر متعفن شد فورا تب میاد. هازا متعفن الاخلاط، اخلاط اربعه، و کل متعفن الاخلاط محموم فهذا محموم. اینجا تعفن اخلاط را که علت تب است دلیل بر این که تب دارد قرار دادیم، اینو میگن دلیل علمی. عکسش میگیم هذا محموم و کل محموم متعفن الاخلاط فهذا متعفن الاخلاط. اینجا از تب که معلول تعفن اخلاط پی بردیم به علت که تعفن اخلاط، میگن این صحیح است. اینو میگن علمی، ابدی را میگن لمی. ولا بأس به توضیح المقام و این کان خارجن اما نحن فی، خارج از بحث ما، ما داریم الفاظ عموم رو میخوانیم، این اثبات بعض را که اینجا نمیخوانیم، لیکن مناسب است اینو بحث کنیم. و این کان خارجن اما نحن فی، چرا باید بحث کنیم؟ لتنبیه الغافلین، تا اینکه اشخاصی که از فرق بین دلیل لمی و اینی ملتفت نیستن بفهمن که دلیل اینی جائزه تمسک بهش در مباحث الفاظ و دلیل لمی و دلیل لمی جائز نیست. فنقول ان الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع. بگیم بابا وضع لفظ برای هر معنایی که باشد ثابت نمیشد مگر به نقل از واضع، که از واضع خبر بدهن که واضع فرموده که فلان لفظ مال فلان معنایه. لبطلان مذهب عباد ابن سلیمان سیموری متبر عبارتش اینه والقول بدلالت الالفاظ لذاته ظاهره فاسد. ظاهر این کلام فاسده. چیه؟ کلام چیه؟ که بگیم هر لفظی خودش دلالت کرده بر معنای خودش. از ابوالعلا نقل میکنن که یک روز کور مادرزاد بوده، یک روز پرسید که ابل به چه حیوانی میگن؟ گفتن بله حیوانیست که در تشنگی صبر دارد، نمیدون چه دارد فلان. خود پس این باید گردنش کج باشه. خودتان از کجا فهمیدی؟ خود از ابل، از این فهمیدن باید گردنش کج باشه. حالا اون فتانتی خدا به او داده اونجوری که نقل میکنن عجوبه بوده. این دلیل بر این نمیشد که خود الف و ب و لا خود به خود وضع شده برای شطور. نه، واضع باید لفظ را برای معنا وضع کند. چرا؟ چون تردیه بلا مردیه قبیه هست و واضع حکیمه. لفظ خیلی داریم، خصوص الف و ب و لام برای شطر وضع کرده، نه خیر ب و قافره را وضع میکرد، چه مردیهی داره؟ بعد اونجا در متبر میگرد که واضع حکیم است و حقائق الفاظ میفهمد که بین این شطر که موضوع له و بین الف و ب و لام یک مناسبتی هست، ولی ما اونقدر فهم نداریم که مناسبت رو بفهمیم. مثال هایی میزند که مناسبتش خیلی واضحه، از جمله جولان، نزوان. بگید عین الفعل اینها متحرکه، مناسب است با معنای خودش که در معنا هم تحرک هست، جهیدن نر بر ماده یا رفتن و آمدن در میدان. پس معنا با حرکت وسط مناسبتی دارد. حاکدان مثال می‌دهد قسم و فسم. فا میگن از حروف رخوه یه، قاف از حروف شدیده یه، هر دو به معنی ترک هست. منتها فاسم ترکیست که هر کس نمیفهمه. کاسه چیری ترک داره، هر کس نمیفهمه این ترک دارد. دیگر دیگیم اسم ببرین هرچه باز آباد. این نقل آقای خویی حفظه الله تعالی کرد یک وقتی به مناسبتی که بین الفاظ و معانی مناسبتی هست. ایشون فرمودن در تهران یک مغازه‌داری بوده پس کوچه ها، پس کوچه هایی که خیلی عبور و مرور مردم نیست، لیکن این کاسه های چینیه، به اصطلاح شما بلدین بلد نیستین، چینی جانانه، جانانه میگن کاسه چینیست که اگر طعامی سم درش باشد توی این کاسه بریزن فورا میترکد. این خاصیتش اینه. بعد یکی از سروتمندها شنیده بود که فلانجا کاسه چینی جانانه میفروشن، رفته بود پیش این مغازه دار، گفت داری؟ گفت بله. اونجا از برو انتخاب کن. این مشتری میگن انتخاب کرد یک کاسه ای را به قیمت گزافی، گرونه خیلی میگن، بعد پولت داد. صاحب مغازه گفت آقا این کاسه تراب داره، شما اینو بگذار برو دیگران انتخاب. خب عادت مغازه دار و مشتری ها معلومه. این مشتری خیال کرد که من خوب را انتخاب کردم و این میخواد مرا گول بزند، اینو بگذارم یکی دیگه بردارم. اون نه، من همین را میخوام. اون آقا جون این شکسته یه ترک داره؟ گفت نه خیر، من همین را میخوام. اون میخوای؟ گفت بله. از اون پولی که مثلا فرض کن 10,000 تومان یا 1,000 تومان داده بود، بود حالا که اینو میخوای، این عیبش عشر پول است، عشر پول را بهش پس داد. مشتری رفت، رفت هر جا صحبت کرد که این آدم میخواست این کاسه را از من بگیره و من قبول نکردم، بعد عشر قیمت را به من برگردون. گفتن خب پس بریم پیش اهل خبره. اینا بردن پیش اهل خبره کاسه را. اهل خبره تا نگاه کرد گفت بله این ترک داره. او تا خیلی معلوم نمیشه، خود ما اهل خبره کار هستیم میدانیم این ترک داره. بعد معلوم شد که او خیلی متدین بوده که جنس معیوب را که ای قبول کرده مثلا اون قیمت نقصش را پس داده. میگن خداوندم به اون مغازه دار به سبب همین کار فردی کرد، دیگه دکانش مثل خبازا شد، سر کوچه می ایستادن از برای چینی خریدن. اصلا فاسم به اینجور ترکی میگن با فا باشد، چون فا از حروف رخوه یه ترکی که نمایان نباشه. قسم به ترکی میگن که تا انسان نگاه کنه میفهمه ترک داره. واضح مناسبت را ملاحظه کرده در ترکی که هر کس نمیفهمد و مخفیه، فا فاسم را با اون مراعات کرده مناسبتش را، اون را بس کرد برای ترکی که نمایان نباشه. قسم چون از حروف شدیده یه، برای اون ترکی بس کرده که ترک نمودار باشد. اینو در متول میگد. این سلیمان این میگد نه خیر، خود الفاظ فی حد ذاته دلالت بر معنا دارد. میگد سواد سواد قاسم الجباری نمیگن. این قاف بله، او بافایی با قاف. سلیمان میگد دلالت لفظ خود به خود اینجور شده که فاسم برای ترکی که نمایان نباشه، قاسم برای ترکی که نمایان باشد. میگه این باطله، لیکن چون واضح حکیمه مناسبت را مراعات کرده. واضح بدون وضع نمیتونست فاسم بر ترک مخفی، قاسم بر ترک آشکارا دلالت کند. واضح مناسبت را دید و واضح وضع کرد این دلالت را. این خلاصه مدعای اینجا. لبطلان مذهب عباد بن سلیمان سیموری و اصحاب تکثیر، اصحاب تکثیر اونها ای هستن که کیمیاگری میکنن و مواد را با کار خودشون یک حساب هایی دارن که ما اهل این حرفا نیستیم. من بیان مذهب عباد را میکنن. مذهب عباد و اصحاب تکثیر چه بوده؟ من ان دلالت اللفظ علی المعنا انما نشأت من مناسبت ذاتیه، و تا ذات این الفاظ دلالت کرده بر معنای خودش. یک کسی ادعا میکرد اصفور همینجور است. اصفور به عربی فارسی گنجشک، باید این خود ذات این لفظ میفهمه، چون گنجش جرجر میکنه. فارسی زبان ها گنجش میگن چون اونم وقتی صدا میکنه جرجر کمچه یک جوری. عربا میگه عصفور، اونم وقتی صدا میکنه سفر میزنه. اینا گفتن، لیکن این میگه ظاهره و باطل. بله همین مناسبت را واضح حکیمه حقایق اشیا را میداند، به مناسبت لفظ را وضع نکرده که مناسبت مرجحه، ولی لازم به ترجیح بلا مرجح. من ان دلالت اللفظ على المعنى انما نشأت من مناسبة ذاتية و الا دلیل عبادتا، و الا اگر بین لفظ و معنا مناسبتی واضح نبی مناسبتی نباشه لازم ترجیح بلا مرجح، و الا لتساوت المعانی بالنسبة الى اللفظ. فاما ان يكون هناك تخصيص وترجيح في الدلاله على المعنى اولى فعلى الثاني يلزم التخصص من غير المخصصين. اما ان كان بين اللفظ ومعنى مناسبتي هست مخصصي هست يا مخصص نيست، اگر بگیم الى دنباله حرف عباده، اگر بگیم مخصص مرجح نيست لازم ترجيح بلا مرجح، اگر مخصصي در بين باشد يقينا اون مخصص سبب شده که دلالت بر معنای خاص بکند. فاما ان یکون هناک تخصیص و ترجیح فی دلالت علی المعنا اولا فعلی ثانی، که یک مردهی در کار نباشد یلزم تخصیص من غیر مخصص و ترجیح من غیر مرده، و علی الاول التخصیص بلا مخصص و بنابر بله فعلی ثانی. ثانی کدام بود که مخصص باشه یا نباشه؟ بله مخصص نباشه. از شما چیزی نپریده کتاب شما از ما یک نشونی داره. فعلی ثانی یلزم التخصص من غیر مخصص، علی ثانی که مناسبتی نباشد لازم تخصص لفظ به معنا من غیر مخصص، و علی الاول که مخصصی باشد، و علی الاول التخصیص بلا مخصص. بنابر اول که مناسبتی باشد تخصیص بلا مخصص یعنی واضح لازم نداره، خود لفظ تخصص پیدا میکند به معنا. و هما محالان، و این دو هر دو محال است، یکی تخصص من غیر مخصص و یکی تخصیص بلا مخصص. و الجواب اما به ان المرجح بمونه، آقا تا فردا انشاءالله بخونیم همین دلیل تمام کنیم، بعد بریم سر اون حرف دیگری که انشاءالله اونم بلغا نفره. اینجا که فعل ضمیر بارز داره مثل الف قاما و مثل واو اثر رو تقدیم جائزه، چون قرینه داریم بر این که اینجا این الذین در آیه شریفه، زیدان در مثال، یقینا مبتدای مؤخره به قرینه چه؟ صنعتی. مردم اینجور گفته ان مولا جلال میگد این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ عبارت گوش بده. کذا قیله اینجور گفته شده، و اعترضه والدی فی حاشیته علی شرح ابن ناظم، گفتن بعدها میاد اینجا میگه خودش، میگه پدر من، پدر مولا جلال اشکال کرده این مطلب مردم را. کجا اشکال کرده؟ حاشیه‌ای دارد بر شرح ابن ناظم که عرب‌ها شرح ابن ناظم می‌خونن، ما شرح سیوطی می‌خونیم، اونم الفیه را مال باباش شرح کرده. اونجا این حرف را ابن ناظم گفته که در قاما تقدیم جائزه، در اثر رو تقدیم جائزه، میگه پدر من اشکال کرده. چه اشکالی کرده؟ گفته در قاما از زیدان. الان گفتیم که التقاء ساکنین که شد الف قاما حذف میشه یا نمیشه؟ خب صنعت چه گفت؟ خود دو فاعل جایز نیست، الف قاما به التقاء ساکنین حذف شد. خب پس از کجا بدانیم که این یک فاعل داشته و زیدان فاعلش نمیشه؟ از کجا بفهمیم؟ نمیفهمیم. که نفهمیدیم میگیم از زیدان فاعل، مبتدا مشتد به فاعل شد یا نشد؟ معلوم شد یا نه؟ پس میگه پدر من این اشکال را در حاشیه کتاب ابن ناظم اشکال کرده. گفته این میگه که قاما مقدم شود جائزه، چون قرینه صنعتی داریم و میدانیم که الف فاعله و از زیدان فاعل نمیشد، چون جمع بین دو فاعل ممکن نیست. میگیم الف به التقا ساکنین حذف میشه، الف که به التقا ساکنین حذف شد از کجا بدانیم که قامه فاعل داره تا زیدان فاعل نشود؟ فهمیدن نمیشد. پس این مثال صحیح نشد که قامه یقینا قرینه صنعتی دارد که فاعل نیست، میشد که فعل است و فاعل گرفته و زیدان فاعل نمیشد، همچه قرینه اینجا نیست. این اشکال پدر من ابن ناظم ملا جلال میگه پدر من اشکال کرده در حاشیه کتاب ابن ناظم و اشکال کرده این قول دیگران را. والدی پدر من در فی حاشیتهی در حاشیه خودش که نوشته بر شرح ابن ناظم به انه بیان اعتراضه. به چه اعتراض کرده؟ به ان الالفه تحذف لالتقاء ساکنین، چون الف حذف میشد به سبب التقاء ساکنین، فیقع اللبس بالفاعل و خیال میکنیم همین زیدان فاعله، چون الف که ساقط شد تا بگیم او فاعله ای فاعل نیست. چرا؟ چون جمع بین دو فاعل نمیشه، او الف رفته. از کجا بفهمیم که الفی بوده و رفته؟ پس اینجا این زیدان مشتبه میشد به فاعل، باری که مبتدای مؤخرت. معلوم شد یا نشد؟ خیلی خوب. حالا اثر و نجوا هم همین جوره دیگه، طول نکشه. اثر و نجوا واو اثر رو ساکن هست یا نیست؟ نون اول ان نجوا که لام ال بدل به نون و نون در نون ادغام شد. خب واو ساکن، نون اول ان نجوا ساکن، التقا ساکنین علا غیر حده هن. خب واو ما دل علیه داره یا نداره؟ داره. پس واو هم ساکت میشد. واو هم که ساکت شد باز نمیدونیم الذین فاعله که اون واو حذف شده یا الذین مبتدا هن. میگیم الذین فاعل هست، پس الذین که مبتدای مؤخره مشتبه به چه میشد؟ به فاعل. اونم همین بیان داره درش. خب تا اینجا بنابر قطع نظر از اشکال پدر ملا جلال، اصل مطلب چند صورت ممنوع خوندیم؟ دو صورت. او قصد استعماله ای الخبر منحصرا یعنی محصورا فيه. از خالد درس کنم، خدا رحمت کند اون بزرگوار، همیشه من اینو میگم، مجتهدی بود از اون مجتهدهایی که مردم نمیشناختنش. ایشون مبناش به این بود که امثله شرح امثله صرفی میره از اینا درس بده. بعد در حصر که میرسید میگوید حصر دارای دو چیزه، یکی محصور یکی محصور فی. بعد به طلبه مبتدی میخواست حالی کند، میگوید محصور مثل یک آدمیست و محصور فی مثل چاه. متکلم این محصور را تو چاه حل میده، لذا اون آدم را بهش میگه محصور، این چاه را بهش میگه محصور فی. میگن الا کارش همینه، الا ما قبلش هرچه که باشد اون محصوره، ما بعد الا هرچه باشد اون محصور فی هست. مثال خارجی از کنیم خیلی واضح میشد. میگه ما زیدون الا قائم، اینجا زید را حصر کرد در قیام، یعنی زید غیر از قیام کار دیگه بلد نیست. ما زیدون الا قائم. حالا این قائم که محصول فی هست اگر قبل از الا شد، زید بعد از الا شد، ما قائمون الا زید، معنا اشتباه میشه یا نمیشه؟ غرض متکلم این بود که زید را محصور کند در قیام. اگر عکس شد، این قائمون مقدم شد و زید مؤخر شد، معنا همچی میشد که قیام منحصر در زید است. ما اینو میخواستیم بگیم یا زید منحصر در قیامه، معنا اشتباه میشد. این در جایی که ما به الا باشد، معنای الا هم باشد همین جور است. حالا عبارت بکنیم که داره وقت میگذرم. او قصد استعماله، اي الخبر منحصرا. سورة السجم این است که قصد متکلم این باشد که خبر محصور باشد، یعنی محصورا فیه، خبر محصور باشد یعنی محصورا فیه باشد، یعنی چه؟ یعنی بعد از الا باشد. اینجا تقدیم این خبر ممنوع است، چون اگر خبر را مقدم کردیم مبتدا را مؤخر کردیم معنا عکس می شود. او قصد استعمال خبر منحصر یعنی محصورا فیه. مثالش که اینما زیدون شاعرون، اینا ولش کن، ما زیدون الا شاعر نظر کن، ما زیدون الا شاعر، غرض متکلم از این کلام چیه؟ یعنی زید غیر از هنر شاعری چیز دیگه بلد نیست، یا شاعر در دنیا نیست غیر از زید؟ زید غیر از شاعری بلد نیست. حالا اگر شاعران را مقدم کردیم زید را مؤخر، گفتیم ما شاعران الا زید، معنا چی میشد؟ یعنی در دنیا شاعر نیست مگر زید، معنا عکس میشد. این مثال ما و الا واضحه. انما چطور؟ این مختصرش میگیم، طول تفسیرش در جامعه گفته شده، انشاءالله جامعه اگر نخونده میخونیم. انما میگن تحلیلش میکنن، ازش یک ما نافیه بیرون میاد و یک الا استثنائیه. ما نافیه جایش صدر کلامه، الا استثنائیه جایش ما قبل جزء اخیر از کلامه. خب انما زیدون شاعرون، حالا انما را تعلیل کردیم ما و الا در اومد، زیدون شاعرون ما را کجا بگذاریم؟ قبل از زید. الا را کجا بگذاریم؟ چه میشه؟ ما زیدون الا شاعر، مثل همون مثال ما و الا میشد، یعنی یک چیز میشن. اینه میگن که مفعول بعد از معنای الا باشه، چون در لفظ الا نداریم، لکن رتبه الا معلوم است که باید قبل از جزء اخیر از کلام باشد. پس انما زیدون قائم شاعرون، یعنی ما زیدون الا شاعر، پس شاعر باید مؤخر باشه، مقدم کردی عکس میشد معنا، که انما زیدون شاعر و ما زیدون الا شاعر، ای لیسا غیره را بدن به شاعر، اسم لیسا را بدن به زید، ای لیسا زید غیر شاعر، یعنی کار دیگه بلد نیست، اگر مقدم کردی معنا خراب میشد عکس میشود. ای لیسا اون زید غیر شاعر، زمیر غیره را به شاعر بدن، اسم لیسا را به زید. فلا یجوز تقدیم، اینجا هم جائز نیست تقدیم مفعولی که بعد از الا یا معنای الایه. چرا؟ لئلا یتوهم عکس المقصود، تا توهم نشود عکس مقصود. مقصود چه بود؟ یعنی زید هنر دیگری ندارد غیر شعر. اگر شاعر را مقدم کردی زید را مؤخر کردی معنا چه میشد؟ شاعر نیست در این مملکت الا زید، این مقصود متکلم نیست، معنا غلط میشه. لئلا یتوهم عکس المقصود، این تمام شد. و چذا و هل الا علیک المعول، از خالد از کنم پریشبان جامعی درست می دادیم این مطلب را گفتم، حالا میگیم همچه روایتی دارن، من خودم ندیدم لیکن اینا رو شنیدیم، که اهل جهنم از جهنم ابدا نجات پیدا نمی کنن الا یک طایفه، که شیعان علی، باقی همونجا هستن دیگر هستن. این شیعان به اندازه جریمه ای که از سر زده، جنایتی که سر زده، اونجا توی جهنم زندانیه. مدت که سر اومد، مدت که سر اومد، این شیعه رو میگن مدت سر اومد برو بهشت. بله، این میاد بیرون، میاد داخل بهشت، یک خال سیاهی در پیشانیش موجوده، همین که وارد بهش میشد مردم شعار میدن هاو هاو جهنمی اومد. این بر میگرده پیش خدا، میگه خدایا من این بهشت نمیخوام، مردم بر ضد من شعار میدن. چرا؟ چون این علامت در پیشانیشه. خدا میگه برو فرانجا چشمه ایست، اونجا غسل کن، یه علامت برطرف میشه. اینو غسل میکنه، علامت برطرف میشه. حالا که اومد دیگه نمیدونه این سابقه جهنم داشته، شعار نمیدن. الا برای محسنوسی همینه، هر کسی بعد از الا باشد میدونه این محسنوسی هست. پس تقدیم خبر با خود الا تقدیمش جائزه، چون هر جا که برود علامت محسنوسی بودن همراهشه. با این حال این شازده است که الا با خود ما بعد خودش که خبره مقدم بشد جائزه، لکن شازده است، کمیاب است. و شازده و هر الا علیک المعول، که اینجا علیک بعد از الا محسنوسی هست، با خود الا که علامت محسنوسی بودن است مقدم شده، این شازده است. یک کلمه دیگه هم بگیم، معول مصدر نیمیه به معنای اعتماد، یک دعای دارد علیک المعول و فی شدت و رخا. اینجا معول یعنی اعتماد، یعنی خدایا اعتماد من به تویه، چه در شدائد دنیا و چه در رخا و آسودگی دنیا. اینم نکته معول که به معنی اعتماد است. خوب دقت کن، و شده و هل الا علیک المعول و این لم یوهم عکس المقصود، ولو عکس مقصود هم نمیشه، چون علامت محسنوسی بودن که الای همراهشه. ساعت شما چند آقای ساعت ما امروز؟ 12 دوازده. پس بسه فعلا.